کردیم چقدر خیلی از این هزینه ها رو واقعا لازم نبودش بدیم.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای کبیری یگانه عزیز از اینکه محبت کردید، خیلی دقیق و عمیق واکاوی کردید این فضا رو. برای شما آرزو موفقیت دارم.
بزرگ بدید. متشکرم.
زنده باشین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
گفتگو کردم با جناب آقای محمود کبیری یگانه، کارشناس محترم رسانه، در خصوص استانداردهای دوگانه‌ای رسانه و سیاسی. ساعت 12:31 از 13 روز دی ماه رو کنار شما خوبان شنونده سپری میکنیم در رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. مجله تحلیل خبری رویداد رو میشنوید. شما عزیزان شنونده میتونید با مراجعه به سایت رادیو گفتگو و بخش سوژه از شما پیگیری از ما، موضوعات خبری دلخواه خودتون رو اونجا ثبت بکنید. حتما در برنامه های مختلف رادیو گفتگو به اون پرداخته خواهد شد و انشالله برنامه هایی تولید بشه که رضایت خاطر شما عزیزان شنونده رو همراه داشته باشه.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم. و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در شورای جمهوری 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
خیلی سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان شنونده با مجله نیمروزی رویداد و رادیو گفتگو. اما در این بخش از برنامه می‌خوایم بپردازیم به رویکرد و ابتکاراتی که شهید سلیمانی برای مواجهه با ترفند دشمن در منطقه داشت. در گفتگو با جناب آقای مجتبی فردوسی پور، مدیر محترم گروه مطالعاتی غرب آسیا و شمال افریقای وزارت امور خارجه. آقای فردوسی پور سلام عرض می‌کنم خدمت شما، نیمروز بخیر، خیلی خوش آمدید. جان فردوسی پور صدای بنده دارین؟ خب ظاهرا هنوز ارتباط برقرار نشده. همکارانم در تلاش هستن تا ارتباط ما با جناب آقای فردوسی پور برقرار بشه. یه فاصله بگیریم تا بتونیم گفتگو بکنیم با جناب فردوسی پور. خب ظاهرا ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای مجتبی فردوسی پور، مدیر محترم گروه مطالعاتی غرب آسیا و شمال افریقای وزارت امور خارجه. جناب فردوسی پور سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت هستی و شنوندگان محترم عرض سلام دارم در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم از شما. آقای فردوسی پور، یکی از مهمترین شاخصهای سردار سرافراز سپاه اسلام سردار سلیمانی همافزایی بود که ایشون تونستن در منطقه به وجود بیارن، حالا برخی از گروه‌های تشکیل شده و برخی از گروه‌هایی که لازم بود تشکیل بشن مثل فاطمیون و زینبیون و هشت و شعبی و اینها در کنار حزب الله و انصار الله و اینها تونستن محور مقاومت رو غنی بکنند و بر اتفاقات منطقه فائق بیان. بفرمایید که چطور سردار با تکیه به ظرفیت‌های منطقه‌ای تونست قدرت سازی بکنه و اون قدرت باعث شکست تروریسم بشه در منطقه‌مون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض میشه در پاسخ به سوال حساسی باید عرض کنم، اول از اینکه سردار یه تجربه 8 ساله جنگ تحمیلی رو پشت سر گذاشته بود در لشکری که در واقع برآمده از اقوام مختلف ایرانی بود.
بله.
یعنی در اون شیعه حضور داشت، سنی حضور داشت، بلوچ حضور داشت و تقریبا میشه گفت لورها حضور داشتن و بخشی از فارس‌ها از استان کرمان هم وجود داشتن. بنابراین این تجربه برای سردار سلیمانی تجربه خیلی ثقیل و ارزشمندی بود و از این تجربه در حوزه محور مقاومت و بازدهی و فراوری محور مقاومت استفاده کرد. میخوام بگم سه مؤلفه اساسی در دستور کار سردار قرار داشت. نکته اول رویکرد تقریبی بود. سردار هر جایی که قرار می‌گرفت براش مهم نبود که در واقع اون منطقه متعلق به برادران اهل تسنن یا متعلق به شیعیان و علاوه‌ها مثل علوی‌های سوریه که اونها رو در واقع طبق گویش و گفتار امام موسی صدر ایتام آل محمد میشمرند. بنابراین اونی که براش مهم بود این بود که شاخصی اساسی و اصولی سردار اسلام بود. اسلامیت اگر وجود داشت برای اون مفهوم اساسی پیدا میکرد. لذا اولین نکته تقریبی بود و اون چی که براش میجنگید اطلاع اسلام بود. این اطلاع اسلام سبب میشد که جنگ در غزه موفقیت آمیز باشه، چه با رویکرد حماس چه با رویکرد جهاد اسلامی. جنگ علیه صهیونیست در جنوب لبنان با رویکرد حزب الله شیعی ثمر بخش باشه. همین وضعیت تو کردستان اهل تسنن عراق جوابگو بود، تو افغانستان با رویکرد شیعه و سنی جوابگو بود و در یمن شما دیدید با زیدی‌ها چه دستاوردهای شگرفی داشت. نکته دوم، اولویت بعدی یا مؤلفه دوم سردار این بود که اقوام براش مطرح نبود. اون چیزی که براش مطرح بود دفاع از مظلوم بود.
بله.
دفاع از مظلوم یکی از شاخصه‌های برتر سردار بود که سبب میشد قومیت‌های مختلف رو برای رهایی از تظلمی که علیه اونها شده گرد سردار، گرد پروانه وجودیشون جمع بکنه. لذا ما این رو تو جنگ هم دیدیم. یعنی ایشون فرماندهی لشکری رو به عهده داشت که در واقع گفتن برآمده از اقوام ایرانی بود و همین تجربه در وضعیت در واقع محور مقاومت با سوالی که شما مطرح کردید فرمودید زینبیون و فاطمیون و گروه های مختلفی در واقع از قومیت های افغان، از قومیت های بلوچ، از قومیت های ازبک، از قومیت های در واقع کرد، لور و بلوچ در این گردان ها در محور مقاومت جمع بودن، اهم از عرب و فارس. و دلیل گرد همایی و اینکه در واقع شمع وجود سردار شده بودن همین روی کرده در واقع وحدت رویه در حوزه اقوام در جهت تظلم خواهی از ملت‌های مظلوم مستضعف.
و این همه جانبه نگری ایشون واقعا شاخص خیلی بزرگی بود.
همینطوره. نکته سوم و مؤلفه سومی که میخوام خدمت شما عرض بکنم صداقت و پاکی روح و ذات سردار بود. این صداقتی که سردار داشت این بود که هیچ موقع با لباس درجه داریش توی جلوه ها حاضر نمی شد، هیچ موقع خودش رو محصور در اتاقهای فکر پشت خط نمی کرد، جلوتر از یک رزمنده ساده، یعنی یک در واقع بگیم پیاده نظام لشکر حرکت می کرد و هیچ موقع خودش رو در پناهگاه یا سنگری مخفی نمی کرد، در ارتفاعات بود، در برج‌های دیده‌بانی بود و در خط مقدم. این روحیه سردار سبب می شد که سرباز احساس بکنه که این همه ابهت، شکوه، جلال و این همه در واقع تجمیل دانش و خرد فرماندهی وقتی جلوتر از او حرکت میکنه، این دیگه در واقع سرباز میشه فدایی فرمانده، میشه شیفته فرمانده. خب طبیعتا اون چیزی که همه رو گرد وجود این پروانه جمع میکنه همین صداقت، همین پاکیه، همین صفای نفسه. و این در وجود سردار متولر بود و موج میده.
بله، خیلی سپاسگزارم از شما جناب فردوسی پور، نکات بسیار دقیق و عمیقی رو اشاره کردید. انشالله که همه ما بتونیم ادامه دهنده مسیر شهدای بزرگواری مثل شهید سلیمانی باشیم. از شما خیلی سپاسگزارم، براتون از موفقیت دارم. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای مجتبی فردوسی پور، مدیر محترم گروه مطالعاتی غرب آسیا و شمال افریقای وزارت امور خارجه. دوازده و 42 دقیقه از 13 همین روز دی ماه را خدمت شما هستیم عزیزان شنونده. ممنونم که با ما با مجله نیمروزی رویداد همراه هستید. طبق روال هر روز میخوایم نگاهی داشته باشیم به سرمقاله های روزنامه‌های جهان در بخش انعکاس با اجرای همکار پیشکسوتم آلبرت کوچویی.
انعکاس امروز در روزنامه‌های جهان. روزنامه‌های انگلیس از خواست وزیر دفاع آن کشور می‌نویسند که افزایش بودجه دفاعی را می‌خواهد، به گفته‌اش برای مقابله با تهدیدهای در راه. ژاپن برای خانواده‌هایی که از توکیو به شهرهای دیگر کوچ کنند به هر فرزند 1,000,000 ین می‌پردازند. و در هنگ کنگ به سبب بحران مالی خرید و فروش خانه‌ها به پایین‌ترین حد از سال 2008 تا کنون رسیده است. و دا سیلوا در آیین سوگند رئیس جمهوری برزیل، بولسونارو رئیس جمهوری پیشین را با کنایه‌هایش زیر تازیانه گرفت. کابوس در برزیل پایان گرفت. ویرانها در برزیل. روزنامه‌های برزیل همه از شادی‌های آمدن لولا می‌گویند. بازگشت لولا دا سیلوا به قدرت یعنی پر کردن جای خالی برزیل در جهان. او در آیین سوگند گفت روابط به هم خورده با همسایگان در دوران بولسونارو را تحکیم می بخشد. برزیل را بر ویرانهای بپا شده خواهیم ساخت. او وعده کرد با گرسنگی مقابله می کند، جنگل زدایی را پایان می بخشد و تولید اسلحه را محدود می کند. روی تاریخ، تحلیل جان هریس در روزنامه گاردین نگاه به اثرات برگزیت یا همان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا دارد. میگوید همه اطراف ما پر از ویرانهای به پا شده از بریگزیت است. تا چه زمانی سیاستمداران ما آن را نادیده گرفته انکار خواهند کرد؟ هر دو حزب انگلیس حقایق عذاب‌آور بریگزیت را نادیده می‌گیرند. خطرهای ویرانساز مدت هاست انگلیس را تهدید می‌کند. روی تاریک ما آشکار خواهد شد با بحران‌های اقتصادی و تنش‌های در راه و نومیدی آرام انگلیس بار هم. مقابله و رو در رو در روزنامه‌های خاور دور می‌نویسند تایوان به گمان خود برای مقابله با چین بر اصلاح قانون نظام وظیفه خود تکیه می‌کند. منتقدان اما می‌گویند با افزایش دوره خدمت ارتش تایوان قادر به تأمین آموزش‌های لازم نخواهد بود. سازش با بحران. روزنامه‌های آلمان با عنوان آلمان سازش پذیر با بحران انرژی بپا شده سر خواهد کرد و روزنامه‌های فرانسه هم از تدابیر تازه برای مقابله با افزایش بهای انرژی می‌گویند. دولت فرانسه در تلاش‌های مصرف انرژی را کاهش خواهد داد. بحران گاز و برق در اروپا در راه است. نگاهی بود به روزنامه‌های جهان.
بخش انعکاس رو شنیدیم که نگاهی به سرمقاله های روزنامه های جهان داره با اجرای آلبرت کوچویی. خیلی ممنونم از ایشون که هر روز نگاه دقیقی دارن به روزنامه ها و در این بخش این مهمترین اخبار رو به شما میرسونند و خیلی بخش جذابی هست به نظر من. اما کارزار هنر اعتراض که در رسانه‌های معاند داره تبلیغ میشه موضوعی است که در این بخش می‌خوایم بهش بپردازیم در گفتگو با جناب آقای بیژن مقدم، کارشناس رسانه. آقای مقدم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به مجله نیمروزی رویداد.
منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض می‌کنم، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم از شما. آقای مقدم، رسانه های معاند از جمله بی بی سی کارزاری رو تحت عنوان هنر اعتراض را انداختند. نکته اینجاست که اینها با راه اندازی این قبیل ترفندهای رسانه‌ای چه نتایج سیاسی رو متصور هستند و چه اهدافی رو دنبال میکنند؟
خدمت شما عرض کنم که به نظرم اون نکته‌ای که باید بهش توجه کردیم که اینها در طی هم سالیان گذشته و به شکل متمرکز در این چند ماهه از همه این ابزارها استفاده کردن. هنر یک وسیله‌ای که میتونه نفوذ اون اعتقاد و در حقیقت تأثیرات یک تفکر رو افزایش بده. این کار هنرمندانه، هر کسی استفاده کنه در حقیقت میتونه موفقیت‌هایی در این مسیر به دست بیاره. از این جهت طبیعیه که اونها رفته باشن سراغ چنین مقوله‌ای و شما میبینید وقتی صحبت از یک جنگ ترکیبی میشه اینها بخشی از ابزارهای اون هستن، الزاماً ابزارهای منفی نیستن، ما هم باید بتونیم از همه این ابزارها استفاده کنیم، اما اونا بالاخره با امکاناتی که دارن، با پولی که دارن، با همه توانی که برای خودشون فرض کردن، همه زوایای این کار رو مورد توجه قرار دادن، استفاده کردن، حالا از ساختن کلیپ، ساختن سرود، ساختن فوتو کلیپ ازش در حقیقت و مسائلی از این قبیل، هر کاری میتونستن، یا شعر گفتن هستش، از همه ابزارها در حقیقت استفاده کردن. بنابراین از جهت این که تمام انرژیشون رو و تمام نیروشون رو آوردن، این هم شما به اون اضافه باید بکنید، اما نتیجه عملا نگرفتن. شما اوج هنرمندی که من بهش میگم بیهنری اونها رو در همین اقدام اخیر این جریان باید ببینید. تو اومدن 4-5 نفر اسم دادن و یه بیانیه مشترک امضا کردن.
بله.
افرادی که اصلا با هم ظاهرش، ما که میدونیم که چقدر با هم دیگه فاصله دارن، ولی از اوج استیصالشون این بود که دیدن خب همه چی دیگه داره رنگ میبازه، اومدن گفتن آقا ما با همیم. در حالی که اینا اصلا خودشون به تنهایی واجد هیچ ویژگی های برجسته‌ای برای اداره چنین کاری نیستن.
بله.
مؤثر بودن ولی توانایی اون رو نه. بعضیشون هم انقدر روسیه هم مثل منافقین و نمیدونم بازماندگان رژیم پهلوی که اصلا مردم برای اینا ترم خود نمی کنن ولی اومدن امضا کردن. بعضیشون اساسا اهل این کارا نیستن، فقط فرصت طلبی کردن. اونایی که فوتبالیست بوده یه زمانی یک مشهوریت و یک مقبولیتی داشته، تصوراتی نیست. این رو من میذارم به حساب بی‌هنری، ولی بخش اولش بالاخره اونا از ابزار هنر دارن علیه نظام جمهوری اسلامی و باورهای مردم دارن استفاده میکنن. درسته که ما بخوایم بگیریم این است که طبیعی که ما هم باید این هنرمندی رو داشته باشیم که خوشبختانه تو بخشای زیادی این وجود داره، نمیخوام سرزنش بکنم کسی رو، وجود داره، ولی این یه ابزاره، میشه اونها استفاده کنن، میشه باید هر کس دیگری هم سراغ این ابزارها بره.
بله. و این نکته که شما اشاره کردید، این انشقاق در واقع پیام رسانه‌ای که یکی از همین هنرمندانی که به اونجا سفر کرده کاملا مبین بود و مشخص بود. خیلی ممنونم از شما آقای مقدم، از اینکه محبت کردید در این بخش گفتگو با ما همراه بودین. برای شما آرزو موفقیت دارم.
موفق باشید. خدا نگهدار
شما. گفتگو کردم با جناب آقای بیژن مقدم، کارشناس محترم رسانه، در خصوص کارزار هنر اعتراض در رسانه‌های معاند. دوازده و 51 دقیقه است عزیزان شنونده، سپاسگزارم از همراهیتون با رویداد. 162 روابط‌عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شماست. اما در سال روز شهادت سردار دلها، تأکید رهبر انقلاب بر لزوم زنده نگه داشتن یاد همه شهیدان عزیز به ویژه سردار سلیمانی میتونه سرلوحه اقداماتی باشه که در آینده میتونه خیلی کمک بکنه به پیش برده اهداف کشور عزیزمون، این مطلب خیلی مهم رو میخوام راجبش گفتگو بکنم با جناب دکتر اسماعیل کوثری، نماینده محترم مجلس و کارشناس مسائل سیاسی که محبت کردن با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، نیمروز بخیر، خیلی خوش آمدید.
من هم خدمت شما و همکاران عزیزتون و شنوندگان عزیز خوب شما سلام و عرض ادب دارم در خدمت شما.
خیلی سپاسگزاریم میکنم از همراهیتون آقای کوثری که مثل همیشه با رادیو گفتگو همراه هستید. آقای دکتر، شکست داعش و تقویت جبهه مقاومت در برابر استکبار جهانی مدیون جانفشانی سردار رشید اسلام شهید حاج قاسم سلیمانی است. این جمله‌ای که رهبر حکیم انقلاب دو روز گذشته در دیدار با خانواده این شهید بیان کردند. سوال اینجاست که چطور باید ابعاد زندگی و مکتب این شهید عالی مقام و دیگر شهیدان انقلاب اسلامی برای مردم و به ویژه جوانان تبیین و ترسیم بشه؟ این که عرض میکنم جوانان برای شروع راه، ولی خب لازم هست علی‌الظاهر که برای برخی از مسئولین هم این اهداف و روند و سیره عملی شهیدان بازخوانی بشه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، با درود و سلام به ارواح پاک شهدا، خصوصا شهید عزیزمون حاج قاسم عزیز و ابو مهدی مهندس و یارانشون و عزیزانی که در راه برقراری امنیت به شهادت رسیدن. عرض کنم به شما که ببینیم، خب مکتب حاج قاسم و کلن جبهه مقاومت همونجور که شما هم فرمودین باید از طرقهای مختلفی بیان بشه و تدوین بشه، یعنی چه افراد چه مثلا دست نوشته ها، چه عرض کنم به شما دستورالعمل هایی که بالاخره صادر شده، همه اینها باید جمع آوری بشه. بعد اخلاق رفتار، عرض کنم به شما اون ایستادگی، شجاعت، استقامت و اون از خودگذشتگی و ایثار و فداکاری که در همه موضوعات و ولایت مداری و عرض کنم به شما تبعیت پذیری از ولایت، همه اینها میتونه سرفصلی برای عرض کنم به شما مکتب حاج قاسم مثلا باشه اینا که در سرجم اگر جمع‌بندی بشه، تدوین بشه و بعدش هم دقیقاً مثلا دسته‌بندی بشه، ما وقت می‌بینیم که مثلا خیلی از این شاخصهایی که عرض کردیم دقیقاً شامل حال ایشون میشد.
بله.
و در نهایت باید از این طریق ما بتونیم مثلا با تدوین این موضوعات جوانهای خودمون به نسل جوان خودمون منتقل بکنیم که یک انسان چقدر میتونه. تازه خود ایشون شاید ده‌ها بار بیشتر هم گفتن که ما تابع ولایتیم، تابع حضرت امام و تابع مقام معظم رهبری هستیم.
بله.
و فرمانی که اونها برای ما صادر میکنن ما میریم عمل میکنیم.
انعکاسش در وصیت‌نامه ایشون هم کاملا هست.
دقیقاً اینجوریه، چون بالاخره تو حالا جلسات صحبت میشد، بالاخره ایشون نظراتشون میگفتن، من عرض میکنم اینا.
بله.
لذا ما چیزی که به اصطلاح هستش باید اینها انشالله با امید خدا جمع‌آوری بشه، بعدم جمع‌بندی بشه، بعدم دسته‌بندی بشه و انشالله تدوین بشه که ارائه بشه برای جوانهای عزیزمون. مخصوصا اگر بعضی مواردشو میشه در قالب فیلمنامه تهیه کرد که بعد صورت هنری.
بله.
ارائه داد برای جوانها و برای نسل بعدی، خب اینها میتونه الگو باشه. همون جوری که بالاخره در دفاع مقدس ما عاشورای سال 61 هجری قمری رو باید بگیم الگو قرار دادیم.
بله.
یعنی اگر اون نبود، اون الگو نبود، واقعا مثلا ما شاید در مسیر خودمون خیلی مثلا نمیتونستیم محکم راه و ادامه بدیم.
به قول شهید آوینی، جناب کوثری، به قول شهید آوینی، هر کسی میخواهد ما را بشناسد برود داستان کربلا را بخواند.
یعنی حاج قاسم میخوام بگم این ایشون که خب شهید شده، رفته، خدا روحشون رو شاد کنه، انشالله ما هم به اونها بتونیم برسیم و به ایشون برسیم و همونطور یارانش. اما مطلبی که مثلا باید بگم، صبح که بالاخره میخواست شروع به کار بکنه، زیارت عاشورا برای زمزمه خودش بود و شروع به کارش بود.
بله. آقای دکتر، 30 ثانیه تا پایان برنامه فرصت داریم جمع‌بندی بکنیم.
من فقط عرض بکنم که مثلا ایشون اگر بخوایم ما واقعا در ابعاد مختلف نگاه بکنیم، باید بگیم جبهه مقاومت یکی از جاهایی هستش که باید بریم با حزب الله، با مثلا سوریه، با مجاهدین عراقی، با مسئولین عراقی صحبت بکنیم و اینها رو اون وقت ببینیم، حتی مثلا با اقلیم کردستان.
بله. بله.
یعنی یا حتی مثلا با دشمنانی که بالاخره که اوباما گفته بود که مثلا این درست دشمن من هستش، اما من به اصطلاح احترام بهش میذارم.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر کوثری. براتون آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدارتون.
موفق باشین. خدا حافظ.
خدا نگهدار شما. از شما عزیزان شنونده هم سپاسگزارم که تا پایان این برنامه رویداد هم با ما همراه بودین. برای شما آرزوی موفقیت و سلامتی دارم. خدا نگهدارتون.
قاسم سلیمانی، علم داره حضرت ولی، سراپایت نور منجلی، سراپایت نور منجلی، نگاهت شمشیر صیقلی، ای الگوی شیعه علی، رمز انتقام قاسم سلیمانی، ذکر یا علی، ناصر الحسین، ناصر الحسین.
اجتماع بزرگ مردم پر افتخار ایران، پاسداشت سومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، سه‌شنبه 13 دی ماه 1401، ساعت 14 مصدای بزرگ تهران. ناصر الحسین قاسم سلیمانی ناصر الحسین.